العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطاهرين. دو تا تقریب دیگر باقی مونده درباره این که آیا می شود تصور بکنیم که اجازه کاشفه، یا این که اصلا کاشف بودن قابل تصور نیست. مرحوم صاحب فصول و همینطور برادر ایشون صاحب فصول یه خانواده یه که تقریبا 300 مجتهد تو خونشون بوده و تخت فولاد اصفهان مثلا یه بخشی مال این خانواده صاحب فصول. صاحب فصول و برادرش این دو بزرگوار، برادرش یعنی صاحب هدایت المسترشدین، این دو بزرگوار فرمودن که خود اجازه نه شرط و نه جزه. اون چیزی که مؤثره در نقل و انتقال خود عقد با بسب العقد المتعقب و بالاجازته، عقدی که به دنبالش اجازه بیاید خود اون عقد مؤثر در نقل و انتقال. بنابراین عقد با وصف تعقب، با این وصف به دنبال بودن، میشه علت تامه برای نقل و انتقال. بنابراین اجازه همیشه کاشف است از این که عقد بسته تعقب را دارد و اثر نقل و انتقال مال خود عقد. در واقع صاحب اصول خواسته با این کلام شرط متأخر را تبدیل کنه به شرط مقارن. این فرمایش صاحب فصول. امام خمینی دو تا اشکال کرده به این کلام صاحب فصول. اشکال اول اینه که خب اولا این خلاف ظاهر روایاته. ظاهر روایات اینه که خود اجازه دخیل است در نقل و انتقال. در حالی که این طور که صاحب فصول فرمود اجازه نقشی نداره. اون چی که نقش داره بس به تعقبه. باز مثلا حالا به زبان دیگه مقصود امام خمینی اینه که یه مرتبه یک چیزی به وجود خارجی دخالت داره، یه مرتبه یک چیزی به وجود ذهنی. تعقب یک امر ذهنیه و ظاهر روایات اینه که وجود خارجی اجازه رو میگه، نه اون امر ذهنی را. این اشکال اول امام به صاحب فصول که این اشکال وارده درسته. اشکال دومی که امام گرفته به سابق اصول اینه که امام می فرماید که آره دیگه این همون میشه، ولی یعنی یک امر ذهنیه، یک امر خارجی نیست. مگر اضافه اشرافی همه سیم، فقط اضافه اشرافی کم خارجی. اشکال دومی که امام گرفته اینه، امام می‌فرماید که اگر یک چیزی از یک امر معدوم انتزاع بشود، وقتی منشأ انتزاع عدمیه، خود منتزع هم عدمی میشه. اگر منشأ انتزاع خارجی بود، اون چه که انتزاع میشه اونم خارجیه و در مانحن فیه، هنگام عقد اجازه وجود نداره. پس حین العقد اجازه معدومه. وقتی که اجازه معدوم بود، این تعقب اجازه، ملحوق بودن اجازه، بعد آمدن اجازه، اینجور کلمات، این تعقب الاجازه از یک امر عدمی انتزاع شده، انتزاع از عدم خودش عدمیه. نتیجه اینه که اصلا این ملحوق بودن به اجازه، این ملحوق بودن میشه یه امر عدمی، و امر عدمی که نمیتونه شرط چیزی باشه. این اشکال دوم امام به صاف اصول. پس تقید جز به قید و خارجی، خب نه، اون تقید جز به قید و خارجی مراد اینه که تقید یعنی یک بسط ذهنیست از یک موجود خارجی انتظار شده. مثلا این وضو گرفتن یه امر خارجیه، از این امر خارجی طهارت و ارتباط نماز با این انتظار میشه، ولی زاد طرف خارجی اونجا درست. پس این خلاصه ای اشکال امام ایشون که موقعی که عقدو دارن میخونن اجازه وجود ندارد، ملحوق بودن اجازه وقتی خود اجازه عدمیه، ملحوق بودنش هم میشه عدمی. نتیجه اینه که حین العقد این ملحوق بودن عدمیه، وقتی عدمیه دیگه نمیتونه جز باشه، نمیتونه شرط باشه. این اشکال امام. بعد امام خمینی خودش یه اشکال و جوابی داره، خودشون به خودش اشکال میچن. اشکال اینه که امروز سه شنبه است، سه شنبه مقدم است بر چهارشنبه، چهارشنبه که هنوز نیامده عدمیه، الان چهارشنبه عدمیه. ما می توانیم بگوییم سه شنبه مقدم است و چهارشنبه و چهارشنبه مؤخره، با اینکه چهارشنبه عدمیه، چهارشنبه فعلا وجود نداره. پس میشود این سه شنبه که حالا هست، مثل اون عقدی که حالا هست، بگوییم ملحوق است، به دنبالش می آید چهارشنبه، مثل اینکه اون عقد به دنبالش می آید اجازه. حین العقد اجازه نبود، هنگام سه شنبه هم چهارشنبه نیست. در این حالم میشه بگویید سه شنبه ملحوق به چهارشنبه است، میشه اینو گفت دیگه. چرا؟ چرا زیاده؟ درست خودشه شد. یعنی شما نمیفهمید سه شنبه قبل از چهارشنبه است، چهارشنبه بعد از سه شنبه است؟
میشه نباید اعتبار میشه.
خواه همین. خب حرف امام هم همینه دیگه، بیاید. خب نه، چون مال خود زمانه، وجود زمان. الان که آخری آن نیومده است و چهارشنبه هم در کار نیست الان. بله، خب اگر که الان که چهارشنبه این نیست، من میتونم بگویم سه شنبه قبل از چهارشنبه است و چهارشنبه بعد از سه شنبه است. اگه این حرفو میشه بگویم، خب ما نحنفیام همینطوره دیگه. اینجا الان سه شنبه هست، چهارشنبه نیست، و میشود گفت که به دنبال سه شنبه چهارشنبه میاد. در ما نحنفیام همینطوره، الان عقد هست، اجازه نیست، و میتوانم بگویم این عقد به دنبالش اجازه میآید. اینو نه مصاف، مصاف مقولی، مصاف. نه این اشکال. بعد امام از این اشکال جواب داده. جواب این اشکال اینه که باید فرق بگذاریم بین ذات سه‌شنبه و بسط سه‌شنبه. مثلا در نظر بگیرید پدر با پدریتش، ذات پدر قبل از فرزنده، اما پدریت پدر مقارنه با فرزنده، نه اینکه قبل از فرزند. پدر که پدریت داره وقتی پسریتی هم در کار باشه، اما ذات پدر که یه قبل از پسره. در اینجا اینطوری ها، ذات سه‌شنبه قبل از چهارشنبه است، ذات سه‌شنبه، اما بسط مقدم بودن سه‌شنبه. این بسط این وقتیه که چهارشنبه بیاد، تا چهارشنبه نیامده سه شنبه بست تقدمو نداره، چون این تقدم یک امر اضافی است و المتضایفان متکافئان. این جوابی که امام به این اشکال داده. نه شما اگر که وجود ذهنی چهارشنبه در نظر گرفتید، باید وصفتون هم بشه وصف ذهنی. اگر که خارجی بود، آره خب این پس میشه همه اشکال اول، این همه اشکال اول هست. بله این دیگه، بله دیگه، هر وقت که دوتا جواب میدن باید جواب دوم رو فرض قطع نظر از اولی باشه. این فرماش امام. حالا اول من همین مثال را توضیح بدم تا بعد بیام روی اصل بحث. اما این که امام درباره زمان و یه سه‌شنبه و چهارشنبه این را فرمود، این جوابش اینه که مسئله زمان مثل مسئله خداست. خدای متعال را اگر کسی درست تصور بکنه هیچ دلیلی نمیخواد، قیاساتوها معها و قطعا هر کسی خدا را میپذیره دلیلم نمیخواد، اما به شرط این که بدون چی را میگن خدا. اگرم کسی خدا را درست تصور نکنه هرچی هم دلیل بیارید باور نمی کند. زمان هم اینطوریه. یعنی آیا مثلا زمان یک امریست جدای از این موجودات، یا این که بگوییم زمان بعدی از ابعاد همین اشیاء؟ کسی که مثلا زمان را بعدی از ابعاد خود اشیاء بدونه این میتونه زمان رو درست تصور کنه. تو کفایه آقای آخون فرمود که یک حرکت توسطی داریم و یک حرکت قطعی. این اشکال و جواب امام خمینی در صورتی درسته که حرکت را حرکت قطعی فرض کنیم. حرکت قطعی این بود یوجد فینعدم، یوجد فینعدم، اینو میگن که حرکت قطعی. این عقربه ساعت رو نگاه کنی، هر لحظه جایی که هست هنوز به جای بعدی نرسیده، وقتی هم به جای بعدی برسه این جایی که الان دیگه نیست. اینو بهش میگوین حرکت قطعی. تو اینجا فرمایش امام درست، در حالی که افرادی مثل ابن سینا و مشائین حرکت قطعی را اصلا محال میدونند. ابن سینا حرکت توسطیه را قبول داره. حرکت توسطیه یعنی کون و شی بین المبدأ و المنتهى، و در هر حرکتی باید مبدأ و منتهى موجود باشه و متحرک بین مبدأ و منتهى است. در این صورت یا باید مبدأ و منتهى هر دو موجود باشند یا هیچ کدام. اگر سه شنبه رو میخواییم بگوییم که حرکته، باید هم دو شنبه باشه که سه شنبه بشه بعد از دو شنبه، و هم چهارشنبه باشه که سه شنبه بشود قبل از چهارشنبه. یعنی باید هم یه مبدأ، هم یک منتهى، و هم اینکه یک چیزی وسط بین این دوتا، اینو باید در نظر بگیر، به الا حرکت قابل تصور نیست. نه، مگر اینکه توی یک ظرف بالاتری در نظر بگیر. البته حالا این بله ندیگه بینید که همین که آقا جا فرمود حرکت را شما می فرمایید که کم متصله غیر قار، محکم به متصل غیر عادی میشه حرکت. موضوعش دیگه جزئه حرکت نیست، اون لوازم میشه. در حرکت شش چیز لازمه، غایت لازمه، اراده لازمه، اما اون دیگه جزئه معنای حرکت نیست. البته این اشکال در صورتی به امام وارده که امام خمینی رو جزء مشائین حساب بکنیم، ولی اگر که امام خمینی تفکرش اشراقی باشه این اشکال میشه مبنایی. این راجع به مثالی که امام ذکر. و اما اصل مطلب، اصل مطلب این بود که امام فرمود وقتی خود اجازه معدومه انتظار وصف تعقب از امر معدوم او هم میشود عدمی. وقتی منشأ انتزاع عدمیه وصفش هم میشه عدمی. این جوابش اینه که اگر شما معدوم مطلق را میگویید از معدوم مطلق هیچی نمیشه انتزاع کرد. اگر معدوم مضاف را میگویید از معدوم مضاف میشه چیزی انتزاع کرد، و چون معدوم مضاف بهره‌ای از وجود داره انتزاع از او هم امر وجودیه. بنابراین این دیگه درست نیست که بگویید که وصف تعقب یک امر عدمی است و امر عدمی نمیتونه جز باشه یا شرط باشه. وصف تعقب رو از اجازه انتزاع میکنند. این اجازه رو یا معدوم مطلق میدونید یا معدوم مضافی، که از این دوتاست. اگر معدوم مطلق قابل انتزاع نیست، اگر که معدوم مضاف میشه موجود، و روشنی که معدوم مضاف دیگه و لامیز فل اعدام مطلق تو تو و الا تو عدم مضاف، عدم زید با عدم خودکار یکیه یا دوتاست؟ عدم زید با عدم خودکار دوتاست دیگه، یکیه. موقعی که مثلا فرض کنید که آقای زید اینجاست، خودکارم نداره، الان عدم خودکار محققه اما عدم زید محقق نیست، تمایز هست دیگه. تقوا نداشتن، تقوا نداشتن با پول نداشتن یکیه یا دوتاست؟ یکیه. تقوا نداشتن با پول نداشتن این چیز ربطی به هم نداره که. اون نخه نه نه مستقنم دوتاست. لامیزت الاعدام ولی عدم مطلقه، اینا عدم مضاف هست. تو عدم مضاف اینو هزاران عدم مالده. یه بزرگواری میگفت که خدای متعال کمپانی قناع و بینیازیه، ما کمپانی فقری، هر عیبی بگی تو ما هست. درسته دیگه؟ اجازه عدم تحقق رضایت فعلی، الان رضایت نیست، عدم تحقق رضایت فعلی امر شاید مضاف نیست. چلی نه اجازه همین حال مراد ما اینه. خب
اگر قلب دیگه وجودی نداره که دیگه قلب دیگه خبر بده به من.
بله، این حرف حرف محقق کرکیه جامع المقاصد، اون همینو گفته. جوابش اینه که ببینید این چه بس فلسفی که نیست، بس عرف و عقلا و معاملاته. تو معاملات این که الان یه عقدی خونده میشه فردا اجازه میکنه، یه همش یه چیز حساب میکنه. اون فلسفه است که میگه عقد معدوم شد، حالا که اجازه میاد اون عدم هست یا نیست کنه، اون فلسفه است. نه اینا فلسفه نه، ملاک فلسفی و عرفی اینه. اگر یه چیزی رو گفتید حالی مردم کردی، همین که حالیش کردی قبول میکنه، اگه قبول میکنه این میشه عرفی. اما اگه یه چیزی رو برای مردم گفتید حالی که خوب حالیش کردی، میگه با بل کنی حرف و اینه چیه، این میشه فلسفه. این ملاکش اینه. خب و اما راه حل بعدی، راه حل بعدی اینه که بعضی ها گفتن که ما چهار نوع موجود داریم. بله نه اون راه حل بعدی، بله چهار نوع موجود داریم. یکی جوهر، یکی عرض، یکی انتزاعیات و یکی اعتباریات. پس چهار چیز داریم، جوهر و عرض و انتزاعیات و اعتباریات. جوهر که روشن، مثل این میز، مثل این زمین، مثل این دیوار، اینا رو میگن جوهر. عرض هم که روشن، مثل کم و کیف و رنگ و طول و عرض و عمق و اینجور چیزا، اینا میشه اعراض. انتزاعیات مثل این که مثلا میگیم این بالاست، بالا بودن، پایین بودن، پدر بودن، فرزند بودن، اینا میشه انتزاعی. یه چیزایی هم اعتباراته. دو نفر میخوان فیلم بازی کنن، بگیم که فرض کنید این شاهه، فرض کنید اینم رعیته، میشه اعتبار. ستای اولی یعنی جوهر و عرض و انتزاعیات، اینو تابع قوانین تکوینن، تابع قانون علت و معلولن. اما چهارمی که اعتباریات باشه، اعتباریات یه علت نمیخواد، معلول نمیخواد، همش بازی سو فرضه. شما مثلا یه فیلم وقتی میخوان بازی کنن، یه زنی رو حالا میگن اینو فرض کنی شاه، یکی بگه زن که شاه نمیشه، این دیگه اعتباره، این بازی که طوری نیست. دو تا بچه که میخوان بازی کنن، یکیشون میگه من شاه میشم، اونم میشه نخست وزیر، حالا یکی میگه بچه که شاه نمیشه، این طوری نیست، چون این اعتباراته. تو اعتباریات اشکال نداره این بازی. چرا؟ نه اونش طوره، این نمیشه که شما یک چیزی رو بگویید که اعتبار میکنم علت هست و اعتبار میکنم که علت نیست، این نمیشه. اما میشه اعتبار بکنید که علت باشد اما تأثیر گذار نباشد، این طوری؟ چرا؟ علت تکوینی؟ نه دیم یه علت تکوینی. پس این چهارمی که اعتباری یاتند، تابع اینه که چجوری اعتبارشون کنیم. فقط باید اعتباریات دروغ نباشن، کلک نباشن، خلاص عقلایی باشه، اثر داشته باشه. مثل این که الان یک زن و شوهری را ما یه عقد میخونیم، یعنی اعتبار میکنیم اینا شدن زن و شوهر، واقعیت که تا قبل از عقد خوندن و بعد از عقد خوندن که واقعیت که فرقی نکرده، فقط یه اعتبار میکنیم از این به بعد محرمند قبلا نامحرم. اوقلا هم یه آثاری برش بار میکنن. در ما نحنفی هم اینجوری بگوییم، بگیم اجازه مالک یکی از اعتباراته. وقتی که از اعتباریات بود اشکالی ندارد، حالا که مالک اجازه میکنه اعتبار کنیم که از حین عقد اثر بار میشود. من یه وقت یه چیزی به شما میفروشم، میگویم که از فردا مال شما باشه نه از حالا. یه وقت یه چیزی به شما میفروشم میگم از دیروز مال شما بشه. همونجور که میشود اعتبار کرد آینده رو، میشود اعتبار کرد گذشته رو. این بهترین راه حلیه که مرحوم آیت الله خویی و امام و شاگردان این بزرگواران پذیرفتند. معنای این کلامم اینه که اجازه کاشف است نه ناقد. همونه، همون میشه. بله، این مهمتری حرفیه که زده شده. حالا بین این که میگم، بین همینه که شما خواهد بفرمید. اولا من اصل این کلامو نمیفهمم یعنی چی. این که این آقایون میگوین که ما چهار چیز داریم: جوهر و عرض و انتظاری و اعتباری. اصل این حرف اصلا برای من قابل فهم نیست. ما هیچ وقت چهار چیز نداریم. جوهر و عرض، این دوتا درست، اما انتزاعیات غیر از جوهر و عرض که نیست، همونه. عرض نه قسم بود، یک قسمش اضافه بود. اضافه یعنی همین انتزاعیات دیگه. اینجور نیست که یه جوهر داریم، یه عرض داریم، یه انتزاعیات. انتزاعی نداریم که، انتزاعی همون جوهر، همون عرضه. اعتباریات هم همینجور. این جوهر و عرض هر دو ماهیتند و ماهیت اعتباریه. اعتباریات هم همون ماهیتند دیگه، چیز دیگه که نیست. جوهر و عرض ماهیتند، ماهیت اعتباریه، اعتباریات هم که همونان دیگه، چیز دیگه نیست. اعتبار مال ماهیت دیگه، نه مال وجود. چی؟ اعتبار دیگه، این اعتبار الان چیه؟ عرضی. شما وقتی میگوید مثلا انکه تو قبل تو، یا میگوید این فوقه، این تحته، یا میگوید این اجازه، اگه مقصود تو این حرف زدن باشه، حرف زدن یک امر وجودیه. اگر که نه، این امر وجودی کلام است و اظهار مافز ضمیر است، اینو دارید میگوید، اینم میشه کیف نفسانی. میشه کیف نفسانی، کیف هم عرضه. شون میفرمود که شاید مرادشون عرضی است نه عرض. حاجی سبزواری میفرمود که و عرضی و شی غیر العرضی زاک البیاز زاک مثل العبیزی. یه سفید داریم و یه سفیدی. سفیدی را میگوین عرض، سفید را میگوین عرضی. خب سفید که همون جوهر شد دیگه، که همون شوهر میشه، یکی دید بدتر شد. پس ببینید این علیت من قبلا اشاره کرده بودم، ببینید اینی که من قبلا گفتم این بودا، علیت و معلولیت امر اعتباریه، علت و معلول اعتباری نیست، علت و معلول امر حقیقی است، علیت اعتباریه. چرا نداره؟ اعتبار 11 تا معنا داره. یه مرتبه اعتبار یعنی دروغ، میگه نیش قول، قولی در کار نیست که نیش اصلا داشته باشه، یه وقت اعتبار به این معناست، یه وقت اعتبار به این معناست که یعنی یک شیعی ما به ازای خارجی ندارد. این اعتبار محل بحث ما نیست، این اعتبار اونجایی که مثلا تو بحث ماهیات میگوید که ماهیت اعتباریه. یه مرتبه اعتبار به این معناست یعنی اون چیزی که اثر مال او نیست، به این معنا اثر مال علیت است یا مال علت، اثر مال علت، علیت یک وصفیه که از او انتظار میشه، اما این وصف منشأ انتظار داره، این وصف منشأ انتظار داره. من میگویم خدای متعال علت عالمه و از این علت بودن و این مرتبه وجودی خدا علیت رو انتزاع میکنم، این انتزاع از یک مرتبه از وجود شدید انتزاع میشه، ولذا اینو مشکل نداره. پس اولا این برای ما که قابل فهم نیست که بگیم که ما چهار چیز داریم، این چهار تا قسیمه هم دیگه نیستن، کلا دو چیز داریم، یا جوهره یا عرصه، ممکنات ها، تو ممکنات یا جوهر یا عرص. ثانیاً این که کسی بگوید اجازه امر اعتباریه، این هم جای تأمل داره. اجازه به ما خوب فعلون نفسانیون، این که اعتباری نیست، این یکی از مقولات نهگانه عرصه، این که آدم داره حرف میزنه یا این که مثلا ابروشو میاندازه پایین یا میاندازه بالا، اینو بهش میگن اجازه، این فعل نفسانیه، این که نمیشه بگید اعتباری. اگر مقصود از اجازه دلالت اجازه است بر رضایت قلبی، دلالت اجازه بر رضایت قلبی، این می شود حمل حقیقت و رقیقت، حمل حقیقت و رقیقت تابع منشأ انتظای خود شد. خود رضایت قلبی، اون رضایت قلبی که اعتباری نیست، یه امر واقعی یا واقعا راضیه یا نیست، و موقعی که کلشو میاندازه پایین، این کل پایین انداختن مرتبه پایین رضایت قلبیه. خیلی آقایون همه اینو میخوان بگن، میخوان بگوید که این رضایت اعتباره، و چون اعتباره تو اعتباریات اشکال نداره، شما بگوید عقد همه کاره، اجازم چی؟ اعتبار، اعتبار الان میکنیم که از دیروز شما مالک شده باشید، این میشه کشف. این حرف آقایون. عرض من اینه که اجازه کجاش اعتبار؟ اجازه یه امر تکوینیه،
اگر اجازه امر تکوینیه یا اعتباریه باید اون را نسبت به عقد بدن، خودمون
نه اجازه میدیم. من اصلا اجازه رو به نفس خود اجازه، نه عاقد و نه معقود، با اونو مقایسه نمی کنم. خود اجازه یه امر تکوینی هست یا نیست؟
خود اجازه نسبت به عقل یکی از اعراض ما درست کرد باید بلید یا عرضی یا جوهره. من موافق شما اونها این رو باید نسبت به عقل بسنجید، نسبت به خودمون
که اجازه. نه اصلا شما عقل هم در نظر نگیرید. یک کسی گفت عجزتو، یک امر اعتباری هم تکبینی، عقلی هم در کار نیست. همین چیزی گفت عجزتو، این تکبینی یا اعتباری هم خیلی بله، هر اعتباری هدفی دارد، اما از باب اینه که این انسان حکیم بوده سو عاقل بوده. ولی حالا که یه دیوونه ای گفت عجز تو، این هیچ جهتی هم نداره، ولی این امر تکوینی یا اعتباری. تا اینجا نتیجه این شد که این راه حل هایی که تا اینجا عرض کردن هیچ کدام مشکل رو حل نمی کنه. تا اینجا یه بس نتیجه این شد که محال است که اجازه کاشف باشه. مثلا کشف محاله، باید قاعده به نقل بشویم. حالا بعد از تعطیلی یه راه حل دیگری شاید من عرض بکنم، شاید با اون راه حل بشه بگوییم اجازه کاشف. اگه اونم نشود که خب وقتی باید اجازه نقل بسه. خب شرط دیگه تعبدی رو آثارش، رو خودش دیگه نمیتونه بگه، رو خودش دیگه نمیتونه، چه عقل هم آقای پس اصول هم دیگه امروز دیر شد. روایاتی که دیروز خونده بودم میخواستم امروز جوابش رو عرض بکنم، حالا اونم بس خوبی بود انشاءالله دیگه اونم میگذاریم بعد از تعطیلات. ولی یکی دو جمله عرض بکنم ندیر انشاءالله امروز دیر تا چهارم انشاءالله ربیع الاول. ولی حالا یه دو تا نکته ارز کنم. یک نکته این که اولا ایام عزاداری سید الشهدا سلام الله علیه و آخر ماه هم عزاداری امام مجتبی علیه السلام و رسول خدا و امام هشتم علیه السلام. نفس عزاداری خودش بی نفس مطلوب. اول بحث قطع ذاتی، قطع موضوعی عرضی، قطع موضوعی طریقی عرض کردم که عزاداری آیا طریقیت دارد یا موضوعیت. عرض کردم که خود عزاداری موضوعیت دارد. اگر به یک کسی میگویند فیلسوف یا میگن مورخ، به یکی میگن مثلا پروفسور و دانشمند، به یکی هم بگویند روزخونه امام حسین علیه السلام، قطعا روزخونه امام حسین فضیلتش و ارزشش بیشتره. یعنی این افتخار روزخانی ابا عبدالله علیه السلام رو باید همیشه داشته باشیم و واقعا بهش افتخار بکنیم. نکته دوم که توی ایام تبلیغ اون چی که برای ما خیلی مهمه این وحدت مردم، وحدت حوزوی ها، وحدت جامعه. الان مثلا یه انتخابات مجلس در پیشه، اینجور چیزی خوب نیست که من شروع کنم فلان آقا رو خراب بکنم، اون شروع بکنه یکی دیگه رو خراب بکنه، اون یکی دیگه. این بده که مثلا ما هی همش از همدیگه بدگویی کنیم. بعضی ها میگن که تو ایران زنده خوب وجود نداره و مرده بد وجود نداره. هر کسی که مرد دیگه میشه خوب، هر کی هم تا زنده است آخر یه عیبی برش ذکر میکنه. این خوب نیست اینجور حرفی پشت سر ما باشه. اینو من چند بار تا الان عرض کردم. آقای آخوند ساکفایه خیلی آدم بزرگی رضوان الله علیه، آخوند طرفدار مشروطه بود، سید یزدی صاحب عروه مخالف مشروطه بود. هر دو محمد کاظم هم دیگه، فقط یکی شیخه یکی سید، طرفدارای مشروطه مخالفین مشروطه رو تکبیر میکردن، مخالفین طرفدارا رو تکبیر میکردن. ولی ببین خود آخوند و سید اینجوری بودند، آخوند طرفدار مشروطه، سید مخالف مشروطه ها. اولا رساله عملیه آخوند خراسانی و سید یزدی یک کتاب بود، اینجوری بود، یه مسئلهش مال آخوند، مسئله بعدی مال سید، یه مسئله آخوند یکی سید، یعنی این دوتا مجتهد، دوتا عالم که اینقدر با هم مخالف بودن، اصلا رساله عملیشون یک کتاب بود. یه وقت شب کسی اومد در خونه سید یزدی، یه طلبه، گفت که آقا میدونی که من که از طرفدارای شما از مخالفین آخوندم هستم، یه کمکی به من بکن. سید یزدی گفت که آخوند مرجع تقلید رسمی پولا دست اونه، من پول ندارم، ولی بلند شو با هم بریم، من به آخوند میگم به شما پول بده. این طلبه باور نمیکرد که سید که مخالف مشروطه است بیاد خونه ی آخوند. نصف شب بود، بلند شدن دوتایی اومدن با هم دم خونه ی آخوند. آخوند وقتی که دید سید یزدی اومده بلند شد، سید رو نشوند جای خودش، خودش دو زانو آخوند در برابر سید نشست. سید یزدی شروع کرد، گفت که آقا این طلبه از طرفدارای منه و مخالف مشروطه است، یعنی مخالف شماست، حالا پول میخواست، من گفتم پول ندارم، شما پول دارید بهش کمک بکنید. آخوند بنا که عذرخواهی کردن، خیلی عذرخواهی کرد که آقا الان پول ندارم، خیلی عذر میخوام، اگر زودتر گفته بودید میدادم فلان، خیلی عذرخواهی کرد. بعد گفت که الان من فقط 200 دینار دارم، اینو میدم به این طلبه، ولی ایشون فردا حتما حتما بیاد پیش من تا من بهش پول بدم، ولی حال بیشتر از این ندارم. این 200 دینار رو داد و عذرخواهی کرد آخوند و اینا بلند شده اومدن. تو نجف اینجوری بود که اون قدیما یه چیزی بود بهش میگفتن چوب خط، یه چوبی بود، میرفتن دم مثلا قصابی گوشت که میخریدن یه مقدار یه چوب رو میبارید، یه چوب داشتن میرفتن دم مثلا فرض کنید پاچه فروشی نسیه که میخریدن رو چوب خط میزد. این طلبه پولو از آخوند گرفت، فردا صبح اومد رفت دم قصابی که قرض خودشو بده. این طلبه قصابه گفت که دیشب آخوند خراسانی خودش اومد حساب شما رو تسویه کرد، رفت دم نونبایی قرضشو بده، نونبا گفت که آخوند اومده خودش حساب شما رو تسویه کرد. هر کجا خب شاید شبگیرش اومد، یا رفت گفت که ازش نگیری. ببینید این سبک علمای ما بوده، یعنی اون موقع که با هم اختلاف داشتن اینجوری بودن. بعده که حالا تو کشور زمان انتخابات هی بگیم این آقا ضد ولایت فقیه، اون آقا نمیدونه ولایت مطلقه قبول نداره، اون آقا التزام عمل نداره. بله اگر کسی شرایطو نداره خب ندارد، اما این که بده هی همدیگه رو متهم بکنیم به این چیزا. دشمن ما آمریکاست، دشمنمون اسرائیل، دشمنمون وهابیا و سلفیان، دشمنمون بهاییان، اونا دشمنند. تو حوزه که اینا همه سربازای امام زمان علیه السلام هم، مردم کشور همه مسلمان هم، چیه هم خدمت میکنن به انقلاب. مراد اینه که ما خودمون یه وقت هیزم آوره برای دشمن نباشیم، ما همش باید سعی کنیم الفت ایجاد کنیم، وحدت بین مردم ایجاد کنیم، برای این روحیه رو داشته باشیم، یعنی ما تو مردم خدای نکرده بزیر اختلاف نپاشیم. بزرگانمون همه رو احترام بکنیم، به هر حال علمامون همشون بزرگان ما هستن، مسئولین سیاسی کشور، تا چیزی مثل روز بر آدم روشن نشده کسی رو متهم نکنیم که نمیدونم یه آمریکاییه، یه فلانه، این بیساره، این چون روحی نداشته باشه. یه نکته، نکته دوم. نکته سومم این که قبلا اشاره کردم یه بار، الان وهابی ها نقطه ثقل مبارزاتشون رو گذاشتن رو حمله به روحانیت. اگه الان شعارهاشون رو، تلویزیونهاشون رو، سایتشون رو نگاه کنید، وهابی ها همش دارن حوزه رو میکوبن، طلبه رو میکوبن، خمس رو میگن نمیدونم چنین و چنان، مجالس رو میگن چنان، لباس و حوزه رو، درس و حوزه رو. این کار الان خیلی لازمه تو ایام تبلیغ. ما خدمات روحانیت را به صورت غیر مستقیم به مردم بگیم. طلبه مثلا چه کار دارن میکنن؟ اگر توی یک شهری، توی محلی طلبه نباشه چه میشه؟ وقتی طلبه هست چه گونه است؟ یعنی خدمات حوزه و خدمات روحانیت که واقعا خیلی خدمات بزرگ و درخشان بوده، و از اینا تو تبلیغاتمون باید به مردم بگوییم که جلوی این حجمه وهابی ها گرفته بشه. نکته چهارمم این که وهابی ها تو تبلیغاتشون یک تغییر جهت عجیبی دادند. قبلا این کتابایی که چاپ میکردند یا این سخنرانهایی که میآوردند کسانی بودند که ادبیات بلد نبودند، وقتی حرف میزدند غلط، غلوط، مثلا نادرست کلمات نامعنوس به کار میبردند. الان وهابی ها فصیح ترین ادیبان زبان فارسی رو به استخدام گرفتند و میدونید اگر که ادبیات آدم خوب باشه حرف باطل هم بزنه مردم قبول میکنند. از قدیم اینجوری بود دیگه، کتاب اخلاق کتاب ادبیات بود و کتاب ادبیات کتاب اخلاق، گلستان سعدی کتاب ادبیات و اخلاقه، قابوسنامه اخلاق است و ادبیات، مرصاد العباد، کشف المحجوب، ببین اینا کتابای ادبیات بوده دیگه، کتاب اخلاق هم هست. آیت الله مشکینی با درس اخلاق میگفت، ببین چقدر فصیح و بلیغ صحبت میکرد. وهابی یکی از کاراشو الان این شده، شما این کتابایی که تو عربستان الان میدن به مردم علیه شیعه با کتابای 5 سال پیش مقایسه کنید، کتاب 5 سال پیش پر است از غلط ادبی، کتابی که الان تو عربستان فارسی چاپ میکنن از فارسی که من و شما می‌نویسیم سلیس‌تره. اینو برای عرض کردم که ما باید به ادبیات فارسی خوب مسلح باشیم که جلوی این تغییر روی کرده وهابی رو بگیریم. و یکی دیگه اینه که وهابی ها قبلا خیلی خشن عمل میکردن، دعوا میکردن، پرخاش میکردن، میزدن، فلان، مردم هم از اینا متنفر بودن. الان کاملا اومدن برعکس کردن، همش با ملاتفت و مهربانی و نرمی و عزیزم و جانم و قربونت برم و با این کلمات، یعنی اون خشونت وهابی تبدیل شده به ملاتفت ظاهری، خشونت باطنیه که دارد. اینم برای ما لازمه، یعنی این حربه های دشمن را در نظر بگیریم چیه و خودمون از این حربه ها استفاده کنیم و دشمن رو خلی سلام کنیم. انشاءالله که خدا من درمیزه.